بخش دوم ابحاث علمی قسمت دوم تلمیز حقیقت طی العرض چیست و روی چه میزان از موازین فلسفی این امر صورت میگیرد؟ علامه حقیقت آن پیچیدن زمین در زیر گام رونده است. برادر ما مرحوم آقا سید محمد حسن الهی قاضی یک روز به وسیله شاگردی که داشت و او احضار ارواح می نمود، نه با آینه و نه با میز سگوش، بلکه دستی به چشم خود می کشید و فوراً احضار می کرد، از روح مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه راجع به طی العرض سؤال کرده بود. مرحوم قاضی رحمت الله علیه جواب داده بودند که طی العرض 6 آیه از اول سوره طه است.
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى
ای پیغمبر ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم تا تو به زحمت و رنج بیفتی مگر برای یادآوری برای کسی که از خدا می ترسد. قرآن پایین فرستادنی است از کسی که زمین و آسمانهای بالا را آفریده است. خداوند رحمان بر عرش خود قرار گرفت. از برای خداست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است و آنچه در ما بین آسمان و زمین و آنچه در زیر خاک است و اگر صدای خود را در گفتار بلند کنی پس خدا می داند سخن مخفی و پنهان تر از آن را. الله است که هیچ معبودی جز او نیست. از برای اوست اسماء حسنا. تلمیز مراد از این آیات چیست؟ آیا مرحوم قاضی خواستند به طور رمز صحبت کنند و مثلا بگویند طی العرض با اتصاف به صفات الهیه حاصل می شود؟ علامه نه، برادر ما مردی باهوش و چیز فهم بود و طوری مطلب را بیان می کرد مثل آن که دستورالعمل برای طی العرض را خودش از این آیات فهمیده است. و این آیات بسیار عجیب است، به خصوص آیه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، چون این آیه تمام اسما را در وجود مقدس حضرت حق جمع می کند و مانند جامعیت این آیه در قرآن کریم نداریم. مرحوم قاضی همیشه در ایام زیارتی از نجف اشرف به کربلا مشرف می شد. هیچگاه کسی ندید که او سوار ماشین شود و از این سر احدی مطلع نشد، جز یک نفر از کسبه بازار ساعت، یعنی بازار بزرگ، که به مشهد مقدس مشرف شده بود و مرحوم قاضی را در مشهد دیده بود و از ایشان اصلاح امر گذرنامه خود را خواسته بود و ایشان هم اصلاح کرده بودند. آن مرد چون به نجف آمد افشا کرد که من آقای قاضی را در مشهد دیدم. مرحوم قاضی خیلی عصبانی شدند و گفتند همه می دانند که من در نجف بودم و مسافرتی نکردم. این داستان را سابقاً برای بنده دوست معظم حقیر جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد رضا خلخالی دامت برکاتو که فعلا از علمای نجف اشرف هستند نقل کردند. آقای خلخالی آقازاده مرحوم مقفور حجت الاسلام آقا حاج سید آقا خلخالی و ایشان آقازاده مرحوم مقفور حجت الاسلام آقای حاج سید محمد خلخالی است که از مقیمین نجف اشرف و زهاد و عباد و معاریف آن زمان بودند و نقل آقای خلخالی این تتمه را داشت که چون آن مرد کاسب از مشهد مقدس به نجف اشرف مراجعت کرد، به رفقای خود گفت گذرنامه من دچار اشکال بود و در شهربانی درست نمی شد و من برای مراجعت به آقای قاضی متوسل شدم و گذرنامه را به ایشان دادم و ایشان گفتند فردا برو شهربانی و گذرنامت را بگیر. من فردای آن روز به شهربانی مراجعه کردم، شهربانی گذرنامه مرا اصلاح کرده و حاضر نموده بود. گرفتم و به نجف برگشتم. دوستان آن مرد گفتند آقای قاضی در نجف بودند و مسافرت نکردند. آن مرد خودش نزد مرحوم قاضی آمد و داستان خود را مفصلاً برای آقای قاضی گفت و مرحوم قاضی انکار کرده و گفت همه مردم نجف می دانند که من مسافرت نکردم. آن مرد نزد فضلای آن عصر نجف اشرف چون آقای حاج شیخ محمد تقی آملی و آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و آقای حاج سید علی خلخالی و نظائرهم آمد و داستان را گفت. آنها به نزد مرحوم قاضی آمده و قضیه را بازگو کردند و مرحوم قاضی انکار کرد. و آنها با اصرار و ابرام بسیار مرحوم قاضی را وادار کردند که برای آنها یک جلسه اخلاقی ترتیب داده و درس اخلاق برای آنها بگوید. در آن زمان مرحوم قاضی بسیار گمنام بود و از حالات او احدی خبر نداشت و بالاخره قول داد برای آنها یک جلسه درس اخلاق معین کند. و جلسه ترتیب داده شد و در ردیف اول همین افراد به اضافه آقای حاج سید حسن مسقطی و غیرهم در آن شرکت داشتند. و بعداً در ردیف دوم در زمان بعد سری دوم حضرت علامه طباطبایی و آقا حاج سید احمد کشمیری و آقا میرزا ابراهیم سیستانی و اخوی علامه آقای الهی و غیرهم شرکت می کردند. و در ردیف سوم در زمان بعد سری سوم حضرت آقای حاج شیخ عباس قوچانی و آقای حاج شیخ محمد تقی بهجت فومنی رشدی و غیرهم از فضلای نجف اشرف در آن حضور و شرکت داشتند. حضرت آیت الله آقای حاج شیخ عباس قوچانی وصی مرحوم قاضی در معارف و اخلاق هستند و فعلا در نجف اشرف مقیم و از محضر ایشان جماعتی از طلاب و ساکنین و غیرهم بهره‌مند می‌گردند. راجع به دارا بودن تیل ارز نسبت به مرحوم قاضی دو شاهد دیگر موجود است. اولان که حضرت علامه طباطبایی و حضرت آقای قوچانی هر دو نقل فرمودند که عادت مرحوم قاضی این بود که در ماه‌های مبارک رمضان ساعت 4 از شب گذشته در منزل رفقای خود را میپذیرفتند و مجلس اخلاق و موعظه ایشان تا ساعت 6 از شب گذشته طول میکشید. در دهه اول و دوم چنین بود، ولی در دهه سوم ایشان مجلس را تعطیل میکرد و تا آخر ماه رمضان هیچ کس ایشان را نمیدید و معلوم نبود کجا هستند. 4 عیال داشت. در منزل هیچ یک از آنها نبود. در مسجد کوفه و مسجد سهله که بسیاری از شبها در آنجا بیتوته می کرد نبود. این قضیه نبودن را علاوه بر ماهای رمضان حضرت علامه طباطبایی در اوقات دیگر نیز نقل می کردند. دومان که آقای قوچانی فرمودند یک سفر زیارتی ایشان به کربلا آمده بودند. در موقع مراجعت با هم تا محل توقف سیارات آمدیم. ازدحام جمعیت برای سوار شدن به نجف بسیار بود، به طوری که مردم در موقع سوار شدن از سر و دوش هم بالا می رفتند. مرحوم قاضی دید که چنین است، با کمال خونسردی به کنار گاراژ رفته و پشت به دیوار روی زمین نشست و مشغول جیگار کشیدن شد.
ما مدتی در کنار ماشین‌هایی که می‌آمدند و مسافرین را سوار می‌کردند صبر کردیم و بالاخره با هر کوششی بود خود را به داخل سیاره‌ای وارد کردیم و آمدیم نجف و از مرحوم قاضی خبری نداشتیم. البته تمام این مسائل احتمالاتی است برای تیل عرض داشتن مرحوم قاضی، ولی نه از خود ایشان و نه از غیر ایشان به صراحت نقل نشده است. برادر ما به وسیله شاگردش از حضرت قاضی رضوان الله علیه سوال کرده بود که قالیچه حضرت سلیمان که آن حضرت روی آن می نشست و به مشرق و مغرب عالم می رفت، آیا روی اسباب ظاهریه و چیز ساخته شده‌ای بود؟ و یا از مبدعات الهیه بود و هیچ گونه با اسباب ظاهریه ربطی نداشت؟ آن شاگرد چون از مرحوم قاضی رحمت الله علیه سوال می کند، ایشان فرموده بودند، فعلاً چیزی در نظرم نمی آید. ولیکن یکی از موجوداتی که در زمان حضرت سلیمان بودند و در این کار تصدی داشتند، الان زنده‌اند. می روم و از او می پرسم. در این حال مرحوم قاضی روانه شدند و مقداری راه رفتند تا آنکه منظره کوهی نمایان شد. چون به دامنه کوه رسیدند، یک شبحی در وسط کوه که شباهت به انسان داشت دیده شد. مرحوم قاضی از آن شبح سوال کردند و مقداری با هم گفتگو کردند که آن شاگرد از مکالماتشان هیچ نفهمید. ولی چون مرحوم قاضی برگشتند گفتند، میگوید از مبدعات الهیه بوده و هیچ گونه اسباب ظاهریه در آن دخالتی نداشته است. تلمیز: بالاخره حقیقت امر تیل عرض مجهول و عویس مانده است، چون در تیل عرض انسان سائر زمین را طی نمی کند که مثلا سرعتش زیاد گردد و بلا فاصله یا با فاصله اندک به مقصد برسد. و نیز ماده خود را که در مبدأ اعدام نمی کند و در مقصد خلق کند، بلکه زمین در زیر پای او پیچیده می شود و با این پیچیدگی در زمان بسیار کوتاهی به مقصد می رسد و در اینجا اشکال واضح وجود دارد. زیرا اولاً ما می بینیم وضع زمین تغییر نمی کند. هر چیزی به جای خود بوده و هست. مردم هر کدام در محل خود هستند و فقط این در نوردیدگی و پیچیدگی نسبت به شخص سائر صورت می گیرد. و با فرض اینکه امر واقعی و حقیقی بوده نه توهمی و تخیلی، معقول نیست که جسمی و مادهی حرکت کند و نسبت و اضافهش را با تمام موجوداتی که با آنها نسبت و اضافه دارد تغییر ندهد. و علاوه ممکن است در آن واحد دو تیل عرض در دو جهت متعاکس صورت گیرد. پس لازمه این تصور حرکت ماده در دو جهت مختلف است و تغییر وضع و نسب همه اجسام زی اضافه در دو تغییر متعاکس به هازهی من المستحیلات العقلیه. و ثانیاً خود حضرت عالی در مباحث اعجاز انبیا در تفسیر المیزان فرموده اید که اعجاز امر مخالف طبیعت و قانون ماده نیست و سنن و علل و معلولات را باطل نمی کند، بلکه اعجاز موجبات تسریع تأثیر علل در پیدایش معلولات می گردد. مثلا عصای حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام برای آن که زنده گردد و اژدها شود، روی سلسله مراتب علل طبیعی باید چندین هزار سال بگذرد، ولی در اثر اعجاز این سلسله علل به مجرد اراده خدا یا رسول خدا فوراً کار خود را می کنند و معلول و نتیجه در خارج تحقق می‌یابد. ولی در تیل عرض چنین تصویری نمی شود که موجودات بتوانند وضع اولیه خود را با شخص سیر کننده نگاه دارند. علامه بعد از مدت مدیدی که سر خود را پایین انداخته و به حال تفکر بودند پاسخ دادند که تیل ارز از خوارق عادات است. تلمیز خرق عادت در تیل ارز مسلم است و صحیح، ولی اشکال در استحاله عقلیه است. مانند عبور انسان با بدن مادی و جسم طبیعی از دیوار و یا از سقف اتاق بدون پارگی و شکاف دیوار و سقف و عدم تحقق خرق و التیام، با اینکه بزرگان از اهل معرفت میگویند اشکالی ندارد و واقع می شود. علامه در جواب فرمودند بلی اشکال ندارد و شاهد آنکه در مجلسی برای آن که نشان دهند که اجانین از در بسته وارد می شوند و اشیایی را که بخواهند ببرند می برند، در صندوقی را که در آن بقچه رخت و لباس بود مقفل کردند و علاوه یک مرد چاق و قوی الهیکلی هم روی صندوق نشست. در این حال فوراً دیدند بقچه های لباس در بیرون صندوق است و چون در صندوق را باز کردند دیدند صندوق خالی است و معلوم شد در آن واحد اجانین بقچه ها را بیرون آوردند و این قضیه چشم بندی نبوده است. تلمیز بالاخره جواب حلی داده نشد و مسئله با تمام اشکالات در موطن خود باقی است. علامه خرق عادت است. تلمیز آیا بو علی سینا در مسئله تیل ارز تحقیقی نموده است و تحلیلی به عمل آورده است؟ چون ابن سینا از حکمایی است که دنبال علل مادی مسائل بسیار می‌گردد و خوب تحقیق می‌کند. علامه جایی ندیدم که بو علی بحثی در تیل ارز کرده باشد، ولی بو علی خارق عادات را قبول دارد و معجزات انبیا را تصدیق دارد و در مسئله تخت بلقیس در آیه 40 از سوره 27 النمل می فرماید
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي.
و کسی که در نزد او علمی از کتاب بود گفت من تخت بلقیس را در اینجا می آورم قبل از آن که نگاهت برگردد، و چون سلیمان تخت را در نزد خود مستقر دید گفت این از فضل خدای من است. در اینجا مراد از ارتداد طرف چشم برهم زدن نیست، بلکه هزار مرتبه زودتر از آن است، چون معنای طرف پلک چشم نیست و علاوه باید بفرماید فلما لم یرتد الیه طرفه رآه مستقرا عنده، بلکه طرف به معنای نگاه کردن با گوشه چشم است و مراد این است که قبل از آن که نگاهت برگردد، یعنی شعاع بصرت که از چشم خارج می شود و به اشیا می افتد و به واسطه قاعده انعکاس و شکستگی نور بر می گردد و از آن اشیا به چشم می خورد و بدین جهت ابصار متحقق می گردد، یعنی قبل از این که چیزی را که می خواهی ببینی ببینی، یعنی در مدتی سریعتر از سرعت نور که 50,000 فرسخ در یک ثانیه است من تخت بلقیس را می آورم. و بنابراین قرآن نمی گوید تخت را آورد، بلکه می فرماید چون سلیمان تخت را در نزد خود دید، یعنی پس از این مکالمه و گفتگو با کسی که دارای علمی از کتاب بود، ناگهان تخت را مستقر در نزد خود یافت و این قسم آوردن به تیل ارز بوده است. تلمیز آیا تیل ارز عبارت است از اعدام جسم و بدن در مکان اول و احضار و ایجادش در مکان مقصود؟ آیا تیل ارز این نیست؟ به طوری که صاحب تیل ارز با اراده الهیه و ملکوتیهی که به او افاضه شده است، در آن واحد خود را در محل منظور احضار و ایجاد کند؟ علامه: گویا همین طور باشد. تلمیز: گویا این طور است یا واقعا چنین است؟ علامه: واقعا این طور است. تلمیز: بنابر این چند مسئله مطرح می‌گردد. 1. باید تیل ارض اختصاص به نفوس قدسیه الهیه داشته باشد و تا افراد به معرفت نفس که ملازم معرفت رب باشد نرسیده باشند و تصرف در مواد کائنات ننمایند، نتوانند تیل ارض کنند. پس بنابر این تیل ارضی که از افراد غیر کامل احیانا نقل شده است، چه محملی دارد؟ علامه: از افراد غیر کامل نقل نشده است و حتما مباشرین آن از وارستگان و واصلانند. ممکن است همانطور که خود علامه فرموده اند، تیل ارض افراد غیر کامل در اثر تبعیت از افراد کامل باشد، به این طریق که هر وقت بخواهند تیل ارض کنند، بر حسب اذن و اجازه از شخص صاحب کمالی که با آنها داده شده است، در همان لحظه آن شخص بزرگ حضور یابد و آنان را با خود ببرد، یا بدون حضور او بلکه به مجرد اراده او آنان را به محل مقصود برساند. تلمیز 2. چه بسا دیده شده است؟ چنانچه در روایات آمده است و شواهد تاریخی نیز حاکی است، بعضی از وارستگان و واصلان دیگران را نیز با معیت خود به طرف مقصود با تیل ارض بردند. در این صورت باید گفت که نفس ملکوتی و خلاقه آنان قادر بر ایجاد اجسامی غیر از خود نیز در محل منظور می باشند. علامه: همین طور است. تلمیز 3. افرادی که تیل ارض آنها قدری طول می کشد، مثلا 5 دقیقه یا 10 دقیقه یا بیشتر می باشد، چگونه تیل ارض آنها انجام می گیرد؟ علامه: چون کاملا به مقام کمال نرسیده اند، تیل ارض آنها ناقص است و برای خلاقیت ابدان در محل منظور احتیاج به صرف وقت و اعمال قوه بیشتری دارند، مانند تیل ارض اجانین که معمولاً طول می کشد و راجع به آوردن تخت بلقیس در قرآن کریم وارد است:
قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک.
گفت عفریتی از جن به سلیمان که من تخت بلقیس را در همین جلسه‌ای که اینجا نشسته ای قبل از آن که برخیزی برای تو می آورم. و این البته مستلزم زمانی است، گرچه قلیل باشد. تلمیز: برای تیل ارض بنابر این فرضیه دیگر چه نیازی به التزام ترتیب سلسله علل و معلولات طبیعی مانند اعجاز انبیا و خوارق عادات است؟ بلکه می توان گفت با یک اراده الهیه کن یکون می گردد، بدون پیمودن ذرات جسم با حرکت جوهری سریع سلسله مراتب لازمه خود را و جسم اول در آن زمان و در آن مکان و با آن مشخصات جسم ثانی می گردد در زمان دیگر و مکان دیگر و مشخصات دیگر، و همینطور در داستان معجزات و خوارق عادات. علامه: بلی، اینطور می شود گفت. تلمیز: در جلد 12 صفحه 29 از بهار الانوار طبع حروفی از تفسیر علی ابن ابراهیم با اسناد خود از حضرت ابی جعفر علیه السلام روایت می کند که فرمودند:
لیهنئنکم الاسم قلت ما هو جعلت فداك قال قوله وان من شيعته لابراهيم وقوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فليهنئنكم الاسم.
این اسم باید برای شما موجب خیر و مبارکی گردد. عرض کردم کدام اسم فدایت شوم؟ فرمود گفتار خدا. و به درستی که از شیعیان نوح حضرت ابراهیم است و نیز گفتار خدا. پس به فریاد خواهی برخاست آن کسی که از شیعیان موسی بود بر آن کسی که از دشمنان او بود. پس این اسم باید موجب سعادت و برکت شما گردد. معنی این روایت چیست؟ زیرا که مراد از شیعتهی در آیه اول شیعه نوح و مراد از شیعتهی در آیه دوم شیعه حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام است. علامه ظاهراً مراد این است که چون لفظ شیعه در قرآن کریم استعمال شده است و نسبت تشیع را به شیعه نوح و موسی داده است، بنابراین این اسم اسم مبارکی است که شما شیعیان نیز خود را شیعه می نامید. بنابراین فقط از نقطه نظر شباهت اسمی که شما شیعیان علی ابن ابی طالب و شیعیان آن دو پیامبر دارید و مبارک بودن این لقب، امید کرامت و فلاح و فوز برای شماست و این از نقطه نظر تشریف است. تلمیز شیخ الرعاملی در مقدمه کتاب اثبات الهدا صفحه 23 سطر 4 گوید
و ایزن فانه قد تواتر ان علم النبی صلی الله علیه و آله و سلم او بعضه او اکثره وصل الیه من الانبیاء والاوصیاء السابقین.
و ایزن پس به تحقیق که به طور تواتر ثابت شده است که علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا مقداری از علمش و یا بیشتر از علمش از پیغمبران سابق و یا از اوصیای آنها به آن حضرت رسیده است. آیا این گفتار وجهی دارد؟ چون رسول خدا در ظاهر با هیچ یک از انبیا و اوصیا سابقین به واسطه پرسش و گفتگو از آنها و ملاقات و برخورد آنها استفاده ای ننموده است. علامه ظاهراً وجهی ندارد به علت عدم ملاقات رسول خدا با آنها. آری، در عالم باطن این معنی متصور است که بعضی از علوم خود را از سابقین به واسطه پرسش و گفتگوی از آنها اخذ نموده باشد. و شاهد بر این معنا آیه 45 از سوره 43 از زخرف است.
واسأل من ارسلنا من قبل کم رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون.
ای پیغمبر، بپرس از رسولانی که ما آنها را قبل از تو فرستادیم که آیا ما غیر از پروردگار رحمان خدایانی را معین کرده ایم که آن خدایان مورد پرستش واقع شوند؟ از این آیه استفاده می شود که راه مکالمه و مسئله رسول الله با انبیا علیهم السلام در عالم ملکوت باز بوده است. تلمیز راجع به عمومیت دعوت حضرت رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به تمام افراد تا روز قیامت آیاتی در قرآن مجید وارد است مانند
و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون.
و ای پیغمبر، ما نفرستادیم تو را مگر برای تمام افراد مردم، برای آن که بشارت دهنده و ترساننده باشی، ولیکن اکثر مردم نمی دانند. و مانند
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
و ما نفرستادیم تو را مگر به جهت رحمت برای تمام جهانها. و مانند
یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و اتبعوه لعلكم تهتدون.
ای مردم، به درستی که من رسول خدا هستم به سوی همگی شما، آن خدایی که پادشاهی آسمانها و زمین از اوست، معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس ایمان بیاورید به خدا و فرستادهش که پیغمبر امی است، آن پیامبری که به خدا و کلمات خدا ایمان می آورد و از او پیروی کنید، امید است که هدایت یابید. و مانند
فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا،
پس چگونه است در وقتی که ما از هر امتی گواهی می آوریم و ای پیغمبر تو را گواه بر آن گواهان قرار می دهیم. و همچنین از روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت تمام افراد بشر را به دین اسلام و نوشتن نامه برای ملک روم و ایران و حبشه و سایر نقاط از هر طائفه و ملت، وضوح این معنا که شمس فی رابعت النهار است. البته در قبال این آیات دیگر هم هست که مهم اختصاص دعوت باشد، مانند
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته،
اوست خدایی که در میان امیها فرستاده ای از خود آنها فرستاد تا آیات خدا را بر آنها تلاوت کند. و مانند
ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون،
و از برای هر طائفه رسولی است، چون رسول آنها بیاید در بین آنها به عدل حکم می شود و آنها مورد ظلم و ستم واقع نخواهند شد. و مانند
و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم،
و هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر با زبان قوم خودش برای آن که روشن کند برای آنها، پس خدا گمراه می کند کسی را که بخواهد و هدایت می کند کسی را که بخواهد و اوست عزیز و حکیم. ولیکن با نصوصیت عمومیت دعوت رسول الله از آیات فوق، ایهام این آیات به اختصاص دعوت مردود است. و اما راجع به حضرت موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، آیاتی در قرآن مجید وارد است که ظاهر در اختصاص دعوت آنها به بنی اسرائیل است، مانند آیه 5 از سوره 14 ابراهیم.
ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور،
و هر آینه به تحقیق که ما موسی را با آیات خود فرستادیم که قوم خود را از تاریکی ها به نور بیرون بیاور و آنان را به ایام خدا متذکر ساز، به درستی که در این باره آیاتی است برای هر شخص شکیبا و شکرگزار. و مانند آیه 5 و 6 از سوره 61 از صف،
و اذ قال موسى لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم،
و زمانی که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، چرا شما مرا آزار می کنید در حالی که می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟ پس چون آن قوم انحراف پیدا کردند، خدا دلهایشان را منحرف نمود و خدا گروه فاسق را هدایت نمی کند. و زمانی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل، حقاً که من فرستاده خدا به سوی شما هستم، تا آخر آیه. و صریح‌تر از این آیه گفتار مادرش حضرت مریم است، چنان که در سوره 3 آل عمران آیات 47 و 48 و صدر 49 آمده است.
قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون و یعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل و رسولا الی بنی اسرائیل.
مریم گفت بار پروردگار من، چگونه من پسری می آورم در حالی که بشری مرا لمس نکرده است؟ جبرائیل گفت این چنین است کارهای خدا که هر چرا که بخواهد می آفریند. زمانی که نسبت به امری بخواهد وجود دهد، به او می گوید بشو می شود. و خدا به آن پسر کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد و او را به عنوان رسالت به سوی بنی اسرائیل روانه می سازد. و دیگر آنکه در آیات قرآنیه خطابات حضرت موسی با بنی اسرائیل است و همچنین در شریعت حضرت موسی و عیسی حج تشریع نشده است و در صورتی که شریعت آنها جهانی بود باید به دنبال دعوت و شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام که جهانی است و حج در آن تشریع شده است بوده باشد. و اگر کسی در شریعت آن دو پیامبر بزرگ مطالعه کند می‌یابد که در عین دعوت به توحید خداوند سبحانه و تعالی احکام خاصه‌ای دارند که هیچ مناسبت با شریعت اسلام و شریعت حضرت ابراهیم ندارد. علامه در قبال مطالب و بیاناتی که نمودید و همه در موطن خود صحیح است، آیات و روایاتی داریم و نیز از سیره و روش رسول اکرم ظاهر می شود که دعوت آن دو پیامبر بزرگ عمومی بوده است. از جمله آنکه در قرآن کریم داریم اذهبا الی فرعون انه طغى ای موسی و هارون بروید به سوی فرعون چون او طغیان کرده است. حضرت موسی فرعون و قبطیان را که ساکن مصر بودند دعوت به شریعت خود نمود و حالان که مسلماً آنها از بنی اسرائیل نبودند که سبطیان هستند، بلکه اصولاً قبطیان در صف مقابل سبطیان و بنی اسرائیل می باشند. و از جمله آن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیین یهود و نصارا را که در بلاد عرب بودند و از اعراب در مکه و مدینه و حبشه و سایر نقاط بودند و مسلماً از بنی اسرائیل نبودند آیین رسمی می شناخت و با آنها معامله اهل کتاب می نمود. در صورتی که اگر شریعت حضرت موسی و عیسی اختصاص به بنی اسرائیل داشت، باید تدین اعراب قبل از اسلام به دین یهود و نصارا غلط باشد و مورد امضای رسول الله قرار نگیرد. و از جمله آنکه رسول اکرم با نصارای نجران آماده مباهله شدند و اعلان مبارزه عرفانی نمودند و نصارای نجران تماماً عرب بودند. و اما آیین حج گرچه از سنت‌های حضرت ابراهیم علیه السلام است، ولی حضرت ابراهیم آن را فقط برای خصوص اعراب تشریع فرمود نه برای همه اقطار و قلمرو نبوت خود، و برای ساکنین فلسطین تشریع نفرمود، وگرنه این سنت الهیه را قطعا حضرت اسحاق و یعقوب و پیامبران دیگر از بنی اسرائیل انجام می دادند. و اما در بین حضرت اسماعیل و اولادش این سنت باقی ماند که در ناحیه عرب زمین سکنا داشتند. و ما نه ثبوتن و نه اثباتن دلیلی برای لزوم تشریع عمومیت حج در زمان حضرت ابراهیم نداریم. و از آن آیات که استدلال نمودید میتوان جواب داد که فرستاده شدن به سوی بنی اسرائیل غیر از اختصاص دعوت به آنان است. و آیه مبارکه و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه بیشتر از این دلالت ندارد که هر پیغمبری که برانگیخته می شود با زبان قوم خود تکلم می کند. و اما دعوتش اختصاص به قوم خود داشته باشد از کجا استفاده می شود؟
تلمیز آیاتی در قرآن کریم داریم که استناد افعال را به ذات مقدس حضرت احدیت می دهد. بعضی از این آیات بسیار عجیب است، مانند آیه 115 از سوره 4 النساء:
و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا.
و کسی که با رسول خدا شقاق و جدائی کند، پس از آن که راه هدایت بر او روشن شد و پیروی از غیر راه مؤمنین نماید، ما بازگشت می دهیم او را به همان چیزی که خود او بازگشت نموده است و در جهنم می سوزانیم و بد بازگشتی است. در این آیه کریمه ذات مقدس حق بازگشت کسانی را که با رسول خدا مخاصمه می کنند و از راه مؤمنین پیروی نمی کنند به خود نسبت داده است و می فرماید: آن بازگشتی را که او نموده است ما او را برگردانیدیم و نفس بازگشت او مستند به بازگردانیدن ما بوده است. و نیز در آیه کریمه 144 از سوره 4 النساء می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، کافران را سرپرست و قیم خود مگیرید که مؤمنین را رها کنید. آیا شما می خواهید که از برای خدا علیه خود قدرت و سلطنت آشکاری قرار دهید؟
براستی هر وقت این ناچیز متذکر مفاد این آیه شریفه می شوم، شگفتم زیاد می گردد که تا چه انداز معنای رشیق و محتوای لطیف و بعد معنا و گستردگی مفاد را دارد. چگونه خداوند سبحانه و تعالی مؤمنین را نهی فرموده است از اینکه با کفار طرح مودت و آشنایی بریزند و بالاخره آنان را سرپرست و صاحب اختیار خود قرار دهند و مؤمنین را رها کنند. و سپس آن قدرت و سلطنتی که کفار بدین دست از مردم پیدا می کنند، در اثر این عمل ناشایسته آن را قدرت و سلطنت و قهاریتی از برای خدا علیه آنان به شمار می آورد. یعنی غلبه و سلطنت کفار بر مسلمانان غلبه الهی بر آنان است. پس شما ای مسلمانان، چنین نکنی تا خدا چنان نکند. و در اینجا نفس قدرت و سلطنت کفار را نفس قدرت و سلطنت خدا نسبت به مسلمانان قرار داده است. علامه: منطق قرآن درباره توحید افعالی و استناد جمیع افعال به حضرت حق متعال بسیار عالی است. در سوره 18 الکهف آیه 12 می‌فرماید:
ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا.
و سپس ما اصحاب کهف را برانگیختیم تا بدانیم کدام یک از دو گروه زمان درنگ آنها را بهتر به شمارش شمردند. زیرا که معلوم است مراد از علم در اینجا علم فعلی است و آن عبارت است از وجود اشیا و ظهور آنها با وجود خاص خود در نزد حضرت پروردگار متعال، و این قسم استعمال از علم که مراد نفس افعال موجودات باشد در قرآن مجید بسیار آمده است، چون آیه شریفه لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، برای آن که خدا بداند کسی را که او را و رسولان او را به غیب یاری می کند، و آیه لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، برای آن که خدا بداند که آن رسولان رسالات پروردگارشان را ابلاغ کردند. و این علم را در اینجا بعضی معنی خوبی کردند و گفتند که معنیش این است: لیظهر معلومنا علی ما علمنا، برای آن که آنچه را که به ما تعلیم کرده است ظهور دهد. و همچنین آیه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، و البته ای پیغمبر نگو که من حتما کاری را فردا انجام می‌دهم مگر آن که خداوند بخواهد، دلالت دارد بر آن که نفس فعلی که انسان به جای می‌آورد مورد مشیت و اراده الهی است. و مانند آیه ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون، و اگر اراده ما بر آن قرار گیرد که فرشته ای را پیغمبر کنیم، هر آینه او را مردی قرار می دهیم و هر آینه بر این مردم مشتبه می سازیم آنچه را که خود آنها بر خودشان مشتبه می سازند. و به طور کلی آنچه قرآن مجید به ما تعلیم می دهد این است که آنچه در عالم وجود است، چه ذات و چه فعل و اثر، همه مملوک خداست، وحده لا شریک له، و از برای خداست آنچه را که بخواهد در این ممالیک خود انجام دهد، و از برای غیر خدا به هیچ وجه اختیاری و قدرتی نیست مگر به همان مقداری که خداوند به او تملیک نموده و او را بر آن قدرت داده است، و خداوند مالک مطلق است نسبت به همه موجودات و نسبت به انسان و نسبت به مملوکات انسان. با آیات قرآن که دلالت بر این حقیقت می کند جداً بسیار است. آنچه در عالم تکوین مشاهده می شود از موجوداتی که دارای فعل و یا اثری هستند، یعنی همانهایی را که ما آنها را علل و اسباب می دانیم، در سببیت خود استقلال ندارند و از فعل و تأثیر خداوند متعال بی نیاز نیستند. این موجودات نمی توانند کاری انجام دهند و نمی توانند اثری داشته باشند مگر آنچه را که خدا بخواهد به جا یارد یا اثری گذارد. یعنی خداوند قدرت فعل و اثر را به آن می دهد و اراده خلاف آن را نمی کند تا به نتیجه قدرت از آن موجود سلب گردد. و به عبارت دیگر تمام سلسله علل و اسبابی که در عالم تکوین هستند از نزد خود و به اقتضای ذات خود دارای اثری نیستند، بلکه به واسطه قدرت دادن خدا بر فعل و اثری که دارند انجام می گیرد. و خداوند اراده خلاف آن را نمی کند. و به تعبیر دیگر خداوند راه وصول به آن معلول و اثر را آسان می کند و اذن می دهد. اذن خدا همان قدرت دادن خدا و رفع مانع نمودن است. آیات و روایات به طور استفاضه و تواتر وارد است بر اینکه عمل هر عاملی بستگی به اذن خدا دارد و هیچ کاری از هیچ کارداری سر نمی زند مگر آنکه اذن خدا در آن است. راجع به وجوب امتثال امر خدا به جهت خدا و امر خدا نه به جهت چیز دیگر، در تفسیر المیزان جلد 8 صفحه 34 چند جمله کوتاه و مستدل فرمودند که حاوی یک کتاب حکمت است. می‌فرماید:
فقوله الحق والواجب في امتثال امره ان يمتثل لانه امره لا لانه مشتمل على مصلحه او جهه من جهات الخير والنفع حتى يعزل عن ربوبيته ومولويته ويعود زمام الامر والتاثير الى المصالح والجهات وهي التي تنتهي الى خلقه وجعله كسائر الاشياء من غير فرق.
گفتار او حق است و لازم است در امتثال و اطاعت امرش این که به جا آورده شود، چون امر اوست، نه به جهت آن که آن کار مشتمل است بر مصلحتی یا بر جهتی از جهات خیر و منفعت، تا به نتیجه خداوند را از ربوبیت و مولویتش معزول کرده و زمام امر و تأثیر را به دست مصالح و جهات سپرد. مصالح و جهاتی که بالاخره منتهی به خلق خدا می شود و خدا را مانند بقیه اشیا بدون هیچ تفاوت قرار می دهد. خداوند می فرماید:
ما اصاب من مصیبت الا باذن الله.
هیچ چیزی به شما اصابه نمی کند و نمی رسد مگر به اذن خدا.
والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه.
و شهر پاک و پاکیزه گیاهش به اذن خدا می روید.
و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله.
و چنین حقی برای هیچ نفسی نیست که بتواند بمیرد مگر با اذن خدا.
ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمتا على اصولها فبإذن الله.
هر درخت نهال خرمایی را که بریدید یا همانطور بر ریشه آن گذاردید که بوده باشد، پس به اذن خدا بود.
و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله.
و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که با اذن خدا مورد اطاعت مردم قرار گیرد. بنابراین بر عهده هر کس که معرفت به خدای خود داشته باشد، این است که خود را در فعل صادر از خود مستقل نبیند و مستغنی از خدا نداند، بلکه خود را مالک فعل به تملیک الهی بداند و قادر بر انجام آن با قدرت حق ببیند. خداوند می فرماید:
ان القوة لله جميعا.
و تمام مراتب و درجات قوت انحصار به خدا دارد. هر مؤمنی چون می خواهد دست به کاری زند، باید با توکل و اعتماد به خدا اقدام کند و بر او متکی باشد.
فإذا عزمت فتوکل على الله.
پس ای پیغمبر، زمانی که اراده انجام کاری را داشتی، بر خدا توکل کن. و چون می‌خواهد وعده‌ای دهد یا خبری از آینده دهد که چنین می‌کنم، آن را مقید به اذن و مشیت خدا کند. آری، با آنکه عمل انسان مسلماً برای انسان است و خداوند در بسیاری از مواضع قرآن افعال را به پیغمبر و به افراد مردم نسبت می دهد و می گوید
فقل لی عملی و لکم عملکم،
پس ای پیغمبر بگو برای من است کردار من و برای شماست کردار شما، و یا آنکه می فرماید
لنا اعمالنا و لکم اعمالکم،
از برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما.
لیکن در این حال استقلال نسبت را به انسان انکار می کند و مستغنی بودن از اذن و مشیت خدا را باطل می شمرد. و از آنچه گفته شد استفاده می شود که در آیه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله استثناء مفرغ است و تقدیر مستثنا من تمام احوال و یا تمام زمانها می باشد و یک باء ملابسه را باید در جمله مستثنا در تقدیر بگیریم و معنی چنین می شود
ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا فی زمان من الازمنت او فی حال من الاحوال الا ان یلابس قولک به ان تقول انشاء الله.
یعنی البته چون بخواهی کاری را فردا انجام دهی نگو من فردا انجام می دهم، در هیچ حالی از حالات و هیچ زمانی از زمانها مگر در حالی که یا در زمانی که گفتارت همراه و ملابس گفتار دیگرت باشد که اگر خدا بخواهد و اراده کند.